من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. رسیدیم به این مسئله که می‌فرمایان یعتبر فی المقرز و المقترز ما یعتبر فی المتعاقدین فی سایر المعاملات سایر المعاملات و العقود. در قرض دهنده و قرض گیرنده معتبر است هر آن چیزی که برای متعاقدین در سایر معاملات و عقود معتبره. هر چی در بقیه عقدها نسبت به متعاقدین معتبره، در عقد قرض هم معتبره، که عبارت است از بلوغ و عقل و قصد و اختیار و رشد و همچنین مهجور نبودن به خاطر افلاس در مقرض قرض دهنده. خب اعتبار این امور در ارتباط با عقد اختصاص به عقدی دون عقدی نداره، بلکه اعتبار اینها به لحاظ همون ادله است که تمام عقود مبتنی بر اونه. تا کسی بالغ نشه تصرفات او اعتبار نداره. این تصرف میخواد علا وجه البیع باشه، علا وجه الهبه باشه، علا وجه اجاره باشه، یا علا وجه قرض باشه. اگه کسی عاقل نباشه تصرفاتش معتبر نیست. اگه اختیار نداشته باشه قصد انشاء نداره. اگه رشد نباشه همینطور. به خاطر این شرایطی که در ارتباط با عقود مطرح شده اختصاصی به عقدی دون عقدی نداره. ادله اون ادله عامه. به قول بعضی از فقها ما ام العقود که بیع است، وقتی که بحث کردیم درش معتبره، سایر عقود هم اینها معتبره. اعتبار بعضی از اینها شرعی است و اعتبار بعضی از اینها عقلی است. قبلا هم مطرح شده که این شرایطی که در متعاقدین شرطه، بعضی از اینها شرعیه مثل بلوغ، و الا عقل و عقلا بلوغ رو لازم نمیدونن، بلوغ شرعی. این که حتما کسی بالغ شرعی باشه تا امکان و اجازه تصرف در اموالش رو داشته باشه. بلوغ شرط شرعیه، به شرط عقلی و عقلایی نیست. چه بسا غیر بالغی که به لحاظ فهم، به لحاظ رشد، به لحاظ تمییز از بالغی قدرتش بیشتر باشه و از این جهت هم توان تصرف داشته باشه، قدرت و تمییز رو داشته باشه. پس بلوغ شرط شرعیه، ولی این شرط شرعی ازش استفاده میشه که تا کسی بالغ نشده باشه حق تصرف بل استقلال در اموال خودش رو نداره، به اذن ولی باید تصرف کنه. و اون ادله تفاوتی بین بیع و سایر عقود درش وجود نداره. از این جهت وقتی در بیع اینا رو بحث کردن، دیگه آقایون ضرورتی به بحث تفصیلی در سایر موارد نمیبینن. ولی مثل عقل، مثل قصد، مثل اختیار، اینها در حقیقت شروط عقلی هن یا عقلایی، شروط عقلی یا عقلایی هن. و شرط شرعی نیستن دیگه. کسی که عقل نداره خب به هر حال مهجور از تصرف عقلاءن، یا بگیم عقلن. این که میگیم عقلن یا عقلاءن، مثلا میگن تملیک در حقیقت انشاء کسی که مجبوره و اختیار نداره، تملیک از او صادر نمیشه. این در حقیقت یه شرط عقلیه. ولی غیر عاقل هم ممکنه که واقعا بگه من اینو به تو بخشیدم، فروختم، خریدم، قصد انشاء هم بکنه. ولی این شرط عقلائیه. یعنی کسی که عقل درستی نداره رو عقلا مهجور از تصرف میدونن و تصرفات او رو غیر نافذ میدونن. پس مجموعه شرایطی که در متعاقدین آقایون بحث میکنن، بعضی شرایط شرعیه، بعضی شرایط عقلیه و بعضی شرایط عقلایی است. البته شرط عقلی و عقلایی خب در دلیل شرعی هم ذکر شده، اما تایید و امضاء همون چیزی است که عقل و عقلا میگن، و الا به هر حال اینطور نیست که شارع یه چیز جدیدی رو تأسیس کرده باشه. ولی هیچ کدوم از اینها اختصاص به عقلی دون عقلی ندارن، از این جهت در قرض دهنده و قرض گیرنده همه اینها لازم است، هم بلوغ لازمه، هم عقل لازمه، هم قصد، هم اختیار، هم رشد. مقترض بله، چون اگه اختیار نداشته باشه قبول معنا نداره درش. قبول خودش مثل ایجاب نیاز به اختیار داره، نمیتونید بگید قبول کرد پذیرفت. البته من اینو تو پرانتز بگم، میان فقها ما بعضیا هستن که در قرض قبول رو لازم نمیدونن، میگن ایجاب لازمه. البته همه تعبیر به عقد کردن، میگن که همین که دیگری به عنوان قرض به شما تملیک کرد، ولی بعضیا میگن که قبول قولی لازم نداریم، همین که فعلی دال بر رضا بود این کافیه، قبول قولی لازم نداریم. ولی به هر حال اختیار در اینجا معتبره، رشد هم معتبره. البته در خصوص رشد علاوه بر بلوغ که فرد غیر رشید میتونه تصرف بکنه، خب این محل بحث دیگه، البته در مصداقش هم که رشید چیه، ولی خب رشد عقلاییه. البته شارع هم گفته دیگه، رشد در برابر سفاهت، یعنی آدم بالغ ممکنه رشید نباشه. رشید نباشه یعنی مصالح و مزار اقتصادی خودش رو تشخیص نمیده. حالا آیه ولا تو صفا اموالکم التی جعل الله لکم قیاما، اون در ارتباط با اموالکم نه اموالهم، ولی در ارتباط با یتاما و ابتلوا الیتاما حتی اذا بلغوا النکاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا الیهم اموالهم حتی اذا بلغوا النکاح، نکنید و ابتلوا الیتاما حتی اذا بلغوا النکاح، بعد از بلوغ نکاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا الیهم اموالهم، یعنی اگر رشید قبل از بلوغ نکاح هم بود گویا نه. و ابتلوا الیتاما حتی اذا بلغوا النکاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا الیهم اموالهم، بعد از بلوغ اگر دیدید که رشد هم داره بهش اموالشو بدید، اگه رشد نداد نه دیگه. حتی اذا بلغوا النکاح و ابتلوا الیتاما حتی اذا بلغوا النکاح، خب فإن آنستم منهم رشدا،
اگر رشد داشتن
بهشون بدید، نه اصلا ابتلا آنستم رشدنه، یعنی ما اینا رو به چی ابتلا کنیم؟ به عبارت دیگه ما از اختبار اونها میخوام چه چیزی رو کشف کنیم؟ احسنت. چی میفهمی؟ مشکل
میگه وقت تلو حتی از اول
خب. این
به نگارستن دیگه لازم نیست ابتلا کنیم از ماشون. پس اون آنستم روشتن بوده قبل از نگاه، قبل از نگاه. از ماشون. اگر روش داشتن که بهشون بدیم.
بله. چرا میشه منو کنی؟ نه یعنی جدی میگم که میشه سعاد اینه که وابتلوا الیتاما حتی اذا بلغوا النکاح، این ابتلاء به چیه؟ ابتلاء به بلوغ نکاح یا ابتلاء به رشده؟ وابتلوا الیتاما حتی اذا بلغوا النکاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا الیهم اموالهم، یک تعبیر همینه که یکی از این دوتا معیار اگر صورت گرفت میشه اموالشون رو داد، یکی بلوغ نکاح یکی رشد، پس احده ما اگر حاصل شد میشه داد. اما اون تفسیر که ما عرض کردیم یعنی باید معن حاصل بشه، یعنی هم باید بلوغ نکاح حاصل بشه هم باید رشد حاصل بشه. فان آنستم منهم رشدن فتفا و الیهم اموالا. پس یه بالغی که خودش به حد رشد نرسیده نمیشه بهش اموالشو داد. فان آنستم منهم رشدن فتفا و الیهم اموالهم، یعنی اون یتیم بعد از بلوغ نکاح و ابتلالیت ها ما حتی ازا بلغن نکاح، یعنی به هر حال بعد از بلوغ نکاح، فان آنستم منهم رشدن فتفا و الیهم اموالهم. به هر حال رشد یک شرط عقلایی است و یک شرط شرعی است که عقلا سفیه رو مهجور از تصرف میدونن. فاین آنستون من هم رشدن، یعنی بعد از بلوغ نکاح اگر شما رشد از اینها استیناس کردید بهشون اموالشون رو بدید. آره بله. و ابتلو یعنی حتی اذا بلغ النکاح، که شما اونها را خب عرض کردم این که موضوع ابتلا، ابتلا بلوغ نکاح یا ابتلا رشده، یعنی شما مواظب باشید ببینید کی اینها به نکاح میرسن، به بلوغ میرسن، یا ببینید کی به رشد میرسن. این دوتا بود دیگه. بعضی میگن ابتلا بلوغ نکاهه، دوتا احتمال وجود داره. یکی ابتلا بلوغ نکاه که اذا بلغ النکاح، وقتی به بلغ النکاح رسیدن، فان آنستم منهم رشدن فتفا و الیهم اموالهم. چرا؟ خب رشد بدون اون معنا نداره. پس بعد اول بلوغ نکاحش رو مطمئن بشید، حالا اگر بالغ شد بعد آنستون من هم رشدن. بله ممکنه، بله درست. این که ممکنه، ثبوتن ممکنه، ولی استظهار از آیه چیه؟ استظهار از آیه استیناس رشد بعد از بلوغ نکاحه یا استیناس رشد حتی قبل از بلوغ نکاحه؟ احراز بشه. خب ایشون فهمن که عهد و شرطین کافیه، یکی بلوغ نکاح ولو رشید نباشه و یکی رشد ولو بالغ نباشه. بله. خب حالا به هر حال خواستم بگم رشد خودش دلیل شرعی داره. البته من به عنوان یه دلیل مطرح کردم اینو که فین آنستون من هم رشدن فتفا و الیهم امواله هم. حالا ممکنه بگید این که یتاما بود، این که اختصاص به یتیم داره و شما میخواد بگید کلن متعاقدین باید رشید باشن. حالا فرض کنیم از این آیه فهمیدیم که رشد بعد از بلوغ نکاح معتبره، ولی این که در ارتباط با یتیم بود، از یتیم میگیم یتیم خصوصیت نداره چون قراره کسی بالاستقلال تصرف در مالش بکنه. هر کس میخواد بل استقلال تصرف در مالش بکنه باید به حد رشد رسیده باشه. چی میفهمه؟ یعنی اگه کسی به شما تملیک کرد به عوض، شما میتونید در او تصرف کنید ولو نگفتید قبل تو، یا عملی که داله بر رضا باشه انجام ندادید، مهم انشاء و ایجابه. نه در اختیار شما، تحت سلطه شما، تو مغازه شما، تو خونه شما گذاشته به عنوان قرض، و شما هم هیچی که داله بر رضا باشه ظاهر نکردید، میگن شما میتونید در او تصرف کنید به عنوان قرض. نکنید. حالا اینو من تو عقد بیشتر باید این توضیحاتو بدم. قرض یک ابهامی داره که دقیقاً با اون عقد مصطلح ما سازگاری نداره، و اون یه که اگر یک کسی در حقیقت یه پولی رو اومد گذاشت تو مغازه شما، منزل شما، حجره شما، بعدم به زنگ زد فلانی یه میلیون من قرض آوردم دادم به شما گذاشتم اونجا، شما هم نگفتید قبول کردم، نه قصد کردید هیچی، میتونید تصرف کنید در او یا نه؟ آن فهمن تصرف در مال بعد از حصول ملکیت، یعنی شما مالک بشید که تصرف کنید. اگر قرار باشه که نفس این تصرف قبول باشه، تصرف باید سابقه بر او باشه. حالا اینا رو من اجازه بدید تو عقد بیشتر توضیح بدم که این تصرف باید مسبوق به ملکیت باشه. پس اگه بخواد مسبوق به ملکیت باشه، یعنی با ایجاب او شما مالک شدید، امکان تصرف براتون وجود داره، هرچند شما قبولم نکردین. پس در قرض لحاظ عقلایی قبول لازم نیست. بعد آن میفهمن نه، ما چون میدونیم که اون در حقیقت راضی به تصرفه، تصرف لازم مسبوق به ملکیت نیست، اباحه تصرف کافیه. میگن که اون راضی به تصرف است به عنوان قرض، نه به عنوان دیگه ای. یعنی اون به چه عنوان راضیه که پول شما بردارید؟ به عنوانی که شما بردارید که عوض شو بدید. این غیر از اباحه تصرفی است که، پس این اباحه فقط در شکل قرض از او صادره، ولی در شکل دیگه که صادر نیست. پس اگر شما می توانید تصرف بکنید هرچند تا حالا قبول نکردید، معناش اینه که متوقف بر قبول نیست. البته این قول قولی است که تقریبا محجور دیگه، عرض کردیم فقها عموما میگن نیاز به ایجاب و قبول داره، ولی میگن این که فقها میگن نیاز به ایجاب و قبول داره، چون گفتن عقدم بدون ایجاب و قبول نمیشه، یعنی به صورت همینطور معهود و مرسوم وقتی میگن عقده، میگن خب یحتاج الی ایجاب و قبول، و الا واقعیتش میتونه بدون ایجاب و قبول هم باشه. حالا این رو اونجا عرض میکنه. چی میفهمم؟ فرض اینه که شما تصرف کردید، بعد سابقه بر تصرف شما مالک شده باشید که بتونید تصرف کنید. شما در چه مالی میتونید تصرف کنید؟ در مالی که یا ملک شماست یا معزون من قبل المالکید. حالا اینو باید ببینیم میشه با تصرف مالک شد یا با تصرف مسبوق. حالا اصلا این محل بحث ما نیست، ما الان شروط متعاقده اینو داریم میگیم. من یک کلمه گفتم آقا سید سوال کردن، حالا اونو تو بحث عقد مطرح کنم. خب عرض کردیم بلوغ و عقد و قصد و اختیار و رشد و مهجور نبودن به خاطر افلاس، البته عدم حج در ارتباط با مقرض شرطه، نه در ارتباط با مقترض. چون آدمی که مهجوره در اموالش نمیتونه تصرف کنه، پذیرفتن و اینکه یه چیزی در ملک او داخل بشه، این تصرف در اموال نیست، این در حقیقت این. خب در باب حجرم این بحثه که مهجور در فعل خودش میتونه تصرف کنه. بله، شما فعل خودتونو بفروشید، مهجور اجیر بشه، میتونه که اجیر بشه. تازه این تصرف در فعل به اون معنا نیست دیگه، بلکه چیه؟ بلکه قبول کرده یک مالی رو. این قبول مال قطعا در مهجور مشکلی نداره. پس قرض دهنده نمیتونه در فرض افلاس قرض بده، ولی قرض گیرنده ولو مفلس باشه میتونه قرض بگیره.
قرض گیرنده هم وقتی که مفلسه انبالش خود سرشکم میشه دیگه، هر چی داره
تنها شبهه قرض گیرنده اینه که او داره یه تعهد میپذیره، و آیا او میتونه تعهد مالی بپذیره یا نه؟ تنها شبهه قرض گیرنده اینه. ولی چون تعهدش به ازاء مال است، نه بله تعهد همینطوری شاید، ولی تعهد به ازاء مالش محظور و مشکل نداره. چی میفهمید؟ اگه قرض بلا محل رو براش مشکل قائل بشیم، میگید قرض گیرنده قرضش قرض بلا محله و از این جهت کارش حرامه. به هر حال نکنید محظور قرض گیرنده در این که مفلس نباشه همینه که قرض گیرنده داره یه تعهدی رو بر ذمه میپذیره، و آیا پذیرفتن تعهد بر ذمه مجاز یا مجاز نیست، این محله بس. خب ایشون میفهمند یه آدم مفلس قرضش میشه قرض بی محل، وقتی قرض بی محل حرام شد عمل اون میشه حرام. حالا اگر حرمت هم اثبات بکنیم، ما الان بحثمون در اعتباره، یعنی فساد این قرضه، عدم تحقق قرضه. شاید بشه گفت که قرض تحقق پیدا میکند هرچند عملش عمل حرام. آره ولی خب چون میگن مفلسه، آره یعنی چون فهمید که این استدلال اخصه، ولی در بعضی از صور رو میشه شامل بشه. ولی به هر حال اون کاری که الان داره مفلس انجام میدهد اینه که میپذیرد یه چیزی در ملک او داخل بشه، این داخل شدن در ملک رو میپذیره و این با مفلس بودن منافات نداره. این فرمایشیست که خب چون این بحثا در سایر عقود شده، ما هم دیگه همینطور از کنار این مسئله میگذاریم. مسئله 1006، معتبر است در غز این که این یکون المال و عینن فلوکان دینن او منفعتن لم یسه. حتما قرض، اونی که قرض میدیم باید این باشه، اگر دین یا منفعت باشه قرض صحیح نیست. ما منفعت رو نمیتونیم قرض بدیم، باز دین رو هم نمیتونیم قرض بدیم. خب دین رو چجوری قرض بدیم؟ این کسی میگه آقا من پول ندارم به این میدیم، میگه من یه طلبی از آقای فلانی دارم، اون طلب مال تو، اونو به تو قرض دادم. دین رو نمیتونید قرض بدید، یعنی شما باز طلبی که دارید باز قرض بدید به کس دیگه. در ارتباط با بخشش دین قبلا این مسئله صحبت شد که آیا دین قابل، گفتیم قابل بیع نیست، آقایان گفتن قابل هبه هم نیست، لا تباع الدین گفتن بیع خصوصیت نداره، هبه هم. تنها کاری که در دین میشه کرد ابراعه، هبه به معنای ابراع بله، ولی بخشیدن به غیر نه، تا وصول نشه قابل بخشش هم نیست. البته بعضی از اون این که دین فروخته نمیشه تعدی کردن، گفتن بخشیده هم نمیشه. خب به هر حال قرض نمیشه داد دین رو، ما دین رو نمیتونیم باز به دیگری قرض بدیم، منفعت رو هم نمیشه قرض داد. منفعت رو قرض بدیم این چی؟ یعنی مثلا این خونه ما میگه که قرض داری بدی، میگم که نه پول که ندارم، ولی اجاره این خونه، سکنای این خونه رو بهت قرض میدم. ما سکنای منزل رو، منفعت دار رو، منفعت دار رو بیام قرض بدیم به کسی، میگن نه منفعت هم نمیشه قرض داد. حتما باید اونی که قرض میدید ان یکون المال عینن، اون مال مقترض باید این باشه، نمیتونه دین باشه و نمیتونه منفعت باشه. منفعت قابل قرض دادن نیست. منفعت قابل بخشیدن هست، قابل تملیک هست، اینا هست، ولی قابل قرض دادن نیست. شما میتونید سکنای دار رو ببخشید، سه ما بیا تو خونه من رایگان بشین، پس من منفعت رو به شما بخشیدم، یا اجاره بدید منفعت رو، یعنی تملیک غیر کنید، ولی نمیتونید قرض به غیر بدید. خب قرض دادن چی میشه؟ یعنی قرض بدید چی میشه؟ قرض گفتیم مثلی، باید به ازایش مثل بده، قیمی باید به ازایش قیمت بده. تو از این منفعت استفاده کن. تملیک به مال میشه کرد ولی قرض معنا نداره، میشه اجاره، میشه عقد اجاره. بگید خب این عقد اجاره همین قرض ماست، میگه نه این که اجاره است دیگه، این قرض نیست. حالا من به دلیلش فعلا داریم تصور میکنیم، مثلا اقراض دین و منفعت چجوری تصور میشه تا ببینیم چه دلیلی برش وجود داره که این اقراض دین یا اقراض منفعت. حالا چون شما همون چونشو ما فعلا تصورشیم، ما داریم تصور میکنیم که اصلا قرض منفعت چجوریست. مثلی باشه یعنی من این رو به تو قرض میدم که تو هم 3 ماه سکنای یک داری با این مختصات رو به من بدی، مثل این منفعت رو به من بده، من 3 ماه اینجا رو در اختیار تو گذاشتم، تملیک کردم منفعت اینو به ازای این که تو هم 3 ماه منفعت اینو به من تملیک کن. خب میگن که لوکان دینن اون منفعتن لم یسه حل قرض. خب دلیلش چیه؟
چون ما به ازایش
ما دینه به یه دین به دین هم دیشون رو میگیره، چون
دروش
بود دین به نفع درست بود. چون ما به ازایش دینه یعنی میشه یکی از شغره های لا تبا دین و به دین. دلیلش رو
میفرمایید یا تصورش رو میگید؟
نه هبه رو پرسیدن، ایشون پرسیدن دین رو میشه هبه کرد یا نمیشه هبه کرد. من جواب اون سوالو دادم که آقایون از بی تعدی کردن، گفتن مطلق معاوضش نمیشه. من در جواب اون سوال گفتم آره به ازای دین لا تو با دین رو بده. خب ولی دیگه قیمی قیمت مثلی مثل دیگه. خب بسته ای داری که اون ماف ذمه چی بوده. دین به ماه و دین که ماهیتی نداره، اونی که ماف ذمه چیه. الان ما یه بحث میکنیم اصلا ذمه نه مثلی نه قیمی، یه بحثی ما وجود بحث داریم که اصلا این در ذمه قرار میگیره یا نه. اینو قبلا هم اشاره کردم که اصلا این در ذمه قرار میگیره یا قرار نمیگیره. عموم فقها ها میگن این در ذمه قرار نمیگیره، ولی بعضی ها میگن که چرا دیگه در فرض تلف این در ذمه، میگن نه اونجا هم مثل قیمت در ذمه است. یعنی ما هیچ وقت اینی در ذمه نداریم. ولی دیدم که مرحوم سبزواری در مهذب الاحکام میگه من معتقدم که این در ذمه قرار میگیره، یعنی قلیلی از فقها ها میگن نه اینم در ذمه قرار میگیره و شما مدیون به اینید، و الا بقیه میگن شما اما مدیون به مثلید و اما مدیون به قیمتید. این دلیلشون اقلائیه که اصلا معتقدن این در ذمه قرار نمیگیره، دلیل اقلائی دارن. میگن شما هر موردی رو که فرض کنید اونی که شما بر ذمتون هست مثل شیء است، قیمت شیء است، ولی خود شیء در ذمه شما نیست. خب حالا اگر این در ذمه باشه بعد یه مقداری قصه فرق میکنه. چی میفهمید؟ محضورش اینه که خب اگه نیاوردید چی میشه؟ بعد مثل قیمت شو بدید. نه اونی که در ذمه شماست، یعنی اونی که شما موظفه به پرداختید چیه؟ اگر شما به تعهدتون عمل نکردید مثل قیمت دیگه. مثل هر جا که شما آریه مضمونه چیه؟ چی در ذمه شماست؟ مثل قیمتشه. یعنی اگر این خراب شد این مفقود شد باید مثلشو بدید یا قیمتشو بدید. اصلا در ذمه بودن یعنی مثل قیمت شو باید بدیم، یعنی اصلا در ذمه بودن چیزی جز پرداخت مثل قیمت نیست. حالا نگانید من اینا رو که نمیخوام شروع کنم، فقط دارم میگم اینا مباحثی است که در آینده میاد. من عرض کردم که این یه بحثه که آیا اصلا این در ذمه قرار میگیره یا این در ذمه قرار نمیگیره. حالا فلوکان دینن او منفعتن، ما بحثمون این بود که دین رو میشه خلاصه قرض داد یا نمیشه. الان سوال این بود، من داشتم این سوال جواب دادم. اگر دین، سوال شما این بود که دین مثلیه یا قیمی، سوالتون این بود دیگه. ما عرض کردیم خود دین که معنا نداره مثلی یا قیمی باشه، در ذمه شما اما مثل است و اما قیمت است، و الا اینکه بگید دین خودش مثلی یا قیمی، این معنا نداره. من یه چیزی بگم، مرحوم اردبیلی در مجمع الفائده ایشون میگه که فرق دین و قرض اینه که هر دین معجلی رو دین میگن، غیر معجل رو قرض میگن. ایشون یه همچی تفصیلی قائل، من الان تو پرانتز گفتم. ایشون میگه هر وقت معجل باشه اسمشو میذارن دین. یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاکتبوا. ولی اگر غیر معجل باشه، یعنی اجل براش تعریف نشده باشه، اسمشو قرض میذارن. حالا این صرفا تو پرانتز بود، ربطی خیلی به بحث ما نداشت، ولی ایشون یه همچی تفریقی بین دین و قرض میذاره که دین به اون شیء معجل دین میشه. ایشون میگه اسمش میشه دین، چون ما گفتیم دین اهم از قرض دیگه. دین ممکنه بیع سلف باشه، بیع نسیه باشه، زمان قهری باشه، اتلاف باشه، اینا همه دینه. ایشون یه همچی تفصیلی میذاره، حالا این فقط در ذکرتون باشه. من اون نعمم بخونم بعد استدلالشو مطرح کنیم. نعم یسه و اقراض الکلی فی المعین که اقراض درهمین من درهمین معینین. قرض کلی در معین اشکال نداره، کلی در معین یعنی یکی از این دو درهم رو من به تو تملیک کردم، ولی فهمن ولا یسه و اقراض المبهم که عهد هذین المالین. قرض مبهم نمیشه داد، پس کلی فی المعین اشکال نداره، ولی مبهم نه. یکی از این دو مال رو به تو قرض دادم نمیشه، باید تعیین کنید. ولی یکی از این دو درهمی که وجود داره مال تو، این اشکال نداره. چی میفهمه؟ نه، عهد و حاضرین المالین رو عرض کردم. عهد و حاضرین المالین درست نیست، باید تعیین کنید که این مال رو به تو تملیک کردم یا اون مالو. این قرض مبهمه. ایشون میخوان بگن بین کلی فی المعین و قرض مبهم تفاوته. کلی فی المعین اشکال نداره، قرض مبهم اشکال داره. همونطور که در عقد میگیم، در عقد میگیم آقا ما سایه از صبره رو به شما فروختیم، اینجا هم میگیم درهمی از دو درهم رو، از این دو درهم رو به تملیک کردیم. ایشون میگن همونطور که در بی جایزه، در اینجا هم جایزه. ولی همونطور که در بی شیء مبهم نمیشه فروخت، در قرض هم شیء مبهم نمیشه قرض داد. یه جور دیگه من اینو بگم، ما هر چیزی که در بی به عنوان شرط ذکر کردیم، خب قرض هم تملیکه، بی هم تملیک بود. بی در حقیقت تملیک به مال بود، قرض تملیک به عوض است. خب هر شرطی که ما در بی مطرح کردیم در ارتباط با قرض هم اون شرط معنا داره. خب ما در بی گفتیم لا تباع الدین به دین، خب قرض هم دین رو نمیشه قرض داد، درسته؟ و ما گفتیم که کلی فی المعین در بی جایز است، در قرض هم جایزه. مبهم در بی جایز نیست، در قرض هم جایز نیست. پس ما همون شرایطی که در بی گفتیم در ارتباط با قرض هم معنا پیدا میکنه. در ب گفتیم کلی فی المعینش جایز، مبهمش هم جایز نیست. ما در کلی فی المعین یک کلی فروختیم به شما، ولی در احد و حاضین المالین ما کلی به شما نفروختیم. فرق کلی در معین اینه که ما در اونجا به یک کلی کردیم، شما 10 کیلوی کلی میتونید بفروشید، بله، حالا کلی فی المعین بفروشید مشکل نداره. ما کلی به غیر معین میتونیم بفروشیم، چه خاصه کلی فی المعین. یعنی اگر من بگم یا یکی از این کیسه های تو مغازم رو به شما میدم مشکلی داره؟ نه، یکی از این کیسه های برنج، این میشه کلی فی المعین. کما اینکه من میگم آقا یک کیسه برنج به شما میدم، من کلی میفروشم، حالا کلی فی المعین میفروشم. پس ما در بیع گفتیم بیع کلی جایزه، بیع کلی فی المعین هم جایزه، ولی بیع مردد جایز نیست. بیع مردد چرا جایز نیست؟ چون ما حتما باید آقای میفهمن بیع مردد جایز نیست چون نه نبی هم بیع الغرر، خود این غرر داره، کدوم یکی از این دو مال رو به من فروختی؟ و از ادله نفی غرر یا جهالت، چون ما عرض کردیم غرر و جهالت دو تا عنوانه، ادله نفی غرر و ادله نفی جهالت استفاده میشه که شما هیچ وقت بیع مبهم نمیتونید بکنید. به همون دلیل که بیع مبهم نمیتونید بکنید، قرض مبهم هم نمیتونید بدید. چرا؟ چون ماهیت قرض و ماهیت بیع هر دو تملیکه، او تملیک در برابر یه مال، این تملیک به عوضه. چون تملیک به عوضه، هر دوی اینها منفیه و نباید این کار رو میکنید. آره، کلی فز کلی فی المعین دیگه. خب یعنی ما میدونید فقط این جایزه، الا این که ما در قرض گفتیم قبض لازمه، مشکلی نداره. یعنی شما بگید 100 میلیون بهت قرض دادم، خب میگه قرض تحقق پیدا نکرد، از شرایط قرض چیه؟ این که قبض بشه. شرط بی قبض نبود ها، ولی شرط قرض قبضه. حالا ما در مسائل بعد میگیم. شما بگید آقا 100 میلیون به من قرض میدی، این 100 میلیونی که شما میگید کلیه شخصیه؟ کلیه دیگه. یه 100 میلیون بهت قرض میدم، ولی این قرض کی تحقق پیدا میکنه؟ زمانی که 100 میلیون رو بهش بدید دیگه. وقتی قرض تحقق پیدا میکنه نمیتونه کلی باشه. از این جهت گفتن ان یکون المال عینن، مال باید عین باشه. عین باشه نکنید. آیه سیستانی فرمودن این که مال باید عین باشه یعنی دین و منفعت نباشه. عین باشه نه به معنای شخصی بودن، کلی هم ما قرض میدیم، ولی وقتی که در قرض گفتیم قبض لازمه، ما کلی رو که قبض نمی کنیم. 100 میلیون آقا من بهت قرض میدم یا 100 میلیون قرض میگیرم ازت، درسته، ولی قرض تحقق پیدا نمی کنه. قرض با چی تحقق پیدا میکنه؟ با قبض تحقق پیدا میکنه.
دین خالی باشه من قرض میدم، یه ما رسول تر بدهتا
بگیر بیده، قبضم خوبه بیده. خب بعد از این که او به وکالت از من گرفت، بعد آره دیگه، خب بله نه. یعنی شما نمیتونید مافذ ذمه او رو قرض بدید. نکنید مشکل دینی که شما بگید من مافذ ذمه رو دارم قرض میدم، من تملیک کردم به تو اون چیزی که در ذمه او آقاست، میگه این نمیشه. چی میفهمید؟ آره کلی میشه. این میگید فزمه، نمیفهمید چی؟ کلی رو ما قرض میدیم، 100 میلیون کلی به شما قرض میدیم، درسته؟ ولی این قرض تحقق پیدا کرد، میگه نه قرض با قبض تحقق پیدا میکنه. تو چی؟ خب چطور درست میشه؟ انی ارید ان انکه که احد ابنتی هاتین الا ان تأجرنی ثمانی حجج.
خب
نکاح دیگه، نکاح هم که مثل همین دیگه. حضرت شعیب به حضرت موسی گفت من یکی از این دو تا دخترمو میخوام به نکاح تو در بیارم، کمکتون کردم که چرا جا زدید؟ من گفتم بعضی ها میگن که خب حضرت شعیب مگر نگفت انی ارید و ان انکه که اهدب نتیه هاتین علا ان تجرنی سمانی حجج. نکاح مبهم کرد دیگه، چجوری به یه مبهم نشه؟ این همون ابهامی است که در قرض وجود داره. آقایون بعضی ها میگن قبض جزء علت تملیک و قرضه، بعضی ها میگن قبض کاشفه، بعضی ها میگن قبض شرطه. ما چون به مسئله قبض نرسیده بودیم هنوز از این بحث نکردیم، ولی همه میگن بدون قبض قرض تحقق پیدا نمیکنه. آره گفتم کلی درست میشه، ولی چون بدون قبض تحقق پیدا نمیکنه بازم قرض شد به شخصی، به کلی نشد. یعنی شما مشکل نداری که بگید آقا 100 میلیون قرض، ولی 100 میلیون باید پولی باشه به من بدید، تا ندید قرض نیست. نه دیگه تو مبهم نمیتونی. نه حالا این یه مسئله دیگه داره، بذارید من اون مسئله شو بگم بعد به اینجا برسم. من میخواستم تا به الان میخواستم بگم استدلال بر این مسئله چیه. استدلال بر این مسئله همون ادله جهالت و نفی غرره. ما چرا در بی گفتیم مبهم نمیشه؟ گفتیم غرره. چرا گفتیم جهالت نمیشه؟ گفتیم غرره.
در صورتی که دو تا مال مساوی نباشه
میدونید، چون جهالت یک چیز داشت دیگه، واسع بود، یه باب واسعی داشت جهالت. جهالت رو آقایون وقتی که گفتن جهالت در مبیع نباید باشه، هر گونه جهالتی رو نفی کردن. اینو قبلا هم بحث کردیم، هر گونه جهالتی رو نفی کردن.
جهالتی که در بیمن اثر داشته
باشه، خب اون که میشه غرر. نکنید اگر از باب قرار میگید اینه، ولی اگر از باب جهالت میگید نه دیگه، هر گونه جهالت. من قبلا هم عرض کردم ما الان بعضی از آقایون جهالتهایی رو میگن موجب بطلانه که هیچ قراری درش نیست، ولی میگن چون مجهول میشود پس باطل است. خب حالا قرار در قرض تحقق پیدا میکنه؟ میگن نه، چون هر چی شما گرفتی باید عوض شو بدی. در بی معنا پیدا میکنه، چون شما قراره یه چیزی رو به یه مالی معاوضه کنی. خب حالا این چقدر میارزه نمیدونی، ولی در قرض چی؟ در قرض هر کدومو که گرفتی و عوض شو میدیدی، چه قراریه؟ قرار وجود نداره. چی میفهمه؟ تو عقد معلوم نیست که من الف میگیرم یا ب میگیرم، ولی اگه الف گرفتم الف میدم، اگه ب گرفتم ب میدم. اصلا قراری نیست، چون هر چی بگیری همون رو باید بدی. قرار در اونجایی است که شما الف میگیری لعل باید بپرداخت کنی، ولی اگه الف میگیری الف باید بدی، ب میگیری ب باید پرداخت کنی. قراری وجود نداره. در ب قرار معنا داره، ولی در قرض قرار معنا نداره. حالا ب هم بر فرضی که مال تساویه در قیمت و اینا نداشته باشن دیگه، حالا اگه از هر جهت مساوی باشن قرار نیست مثلا یرزه. پس دلیل غرر قرض رو نمیگیره، هرچند بی رو میگیره، ولی جهالت میگیره. حالا این دیگه منقص. اللهم صل